أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند برای اینکه اثبات کنند که ضرورت داره بحث‌های فلسفی از مسئله سعادت شروع کردند، که خواسته هر انسانیه، هر کسی دنبال سعادتشه، و بالاخره به این جا رسوندن مسئله رو که راه سعادت علمه. ما همطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید گفتیم که ایشون بر اساس یک اشتباه که ایمان تعریف شده به تصدیق و تصدیق در منطق به معنای علمه، فکر کردن که علم مایه سعادته، اونچه مایه سعادته ایمان و عمل صالحه. اما حالا علم چیه؟ علم ارزش مقدمی داره، یعنی علم مقدمه عمل است. علم ارزشش غیری در اصول، یعنی یه واجب نفسی داریم یه واجب غیری. واجب غیری یعنی اون که واجب میشه برای این که به یه واجب دیگه انسان برسه. علم خیلی عظمت داره، ولی به عنوان مقدمه برای ایمان و مقدمه برای عمل صالح. هم قرآن مجید این رو می‌فرماید و هم روایات ما. اگر کسی علم داشته باشه و عمل دنبالش نباشه، به فرمایش جناب استاد آقای آیت الله مظاهری دامنزلو در درس‌های اخلاقشون می‌فرمودن قرآن با اینکه در همه مسائل کمال ادب رو در گفتار مراعات کرده، ولی وقتی میرسه به عالم بی عمل خیلی ساده می‌فرمایند فمثله کمثل الکهف، یا بله ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. یعنی علم ارزش ذاتی نداره. علم واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، این در روایات داره که درسته که درباره بلعم وارد شده این آیه، ولی به فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی آیات همیشه جاریه، جریان داره، مال یه مورد نیست. هر جا که شخص اونطوری باشه مصداق این آیه است. آتینا و آیاتنا، امام صادق علیه السلام فرمود شخص به جای رسته بود که اسم اعظم الهی رو بلد بود. فنسلخ منها فکان من الغاوین، ولی جوری شد که اون آیت رو ازش گرفتیم و بدبخ شد. ولو شئنا لرفعناه بها، اگه ما میخواستیم با همون آیات او رو به بالا میبردیم. ولکنه اخلد الی الارض، ولکن ما نخواستیم چون خودش نخواست، چون خودش به دنیا چسبید، اخلد الی الارض و تبع هوا، و پیرو خواسته های دلش شد نه خواسته های خدا. بنابراین ارزش علم ارزش غیریه، یعنی علم رو میخوان برای اینکه بر اساس اون علم ایمان پیدا بشه، یعنی ما خدا رو بشناسیم بر اساس شناخت ایمان پیدا کنیم. معارف و شرایع و احکام الهی رو بشناسیم و به اونها عمل کنیم. در این کتاب علم و حکمت در قرآن و حدیث تألیف آقای ری شهری خیلی روایات زیادی هست در این موضوع که علم ارزشش برای عمله. اولا این آیه در سوره حج، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقِّ من ربک فیؤمنو به، تا بدانند اهل علم که این حقه، ولیکن صرف بفهمن حقه که ارزش نیست، فیؤمنو به، وقتی فهمیدن حقه ایمان بیارن. فتخبت له قلوبهم، بعدم قلبشون از مراحل بالاتر ایمان که اخباته، اخبات هم ایمانه، منتها ایمان مرحله بالاتره، چون بعدش میگه و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، نمیگه و ان الله لهاد الذین اخبتوا، یعنی آمنو شامل اخبتوش هم میشه. در این اینکه خیلی راجع به علم روایات مطلق فضیلتش رو بیان فرموده، ولی بعضیاش مقیده داره که ان هذا العلم، امیر المؤمنین علیه السلام بفرمایند ان هذا العلم والادب ثمن نفسک، قیمت انسان علمه، یعنی خودشو به هیچی دیگه نباید بفروشه، در مقابل تحصیل علم خودش رو فدا کنه، همه ی هستیشو بذاره. فجتهد نفسک فی تعلمها، تمام زحمت رو به خودت بده در تعلم. فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، هر چه علم و ادبت افزوده بشه ارزشت و بهایت بیشتر میشه. فان بالعلم تهتدی الی ربک، برای اینکه به وسیله علم به خدا میرسی، یعنی اگه رسیدی به خدا، اما اگه علم موجب شد که ما هوای نفسمون غالب شد، که استکبار علم خیلی روشنه که قوی تر است از استکبار قدرت و مال و همه استکبارهای دیگه، برای اینکه این یه چیزیست لاینفک در وجود خدا آدمه از باب اتحاد عاقل و معقول، ولی هیچ که نگفته اتحاد متمول و مال، اتحاد قدرت و قدرتمندی اونجا اعتباره، با یه نفی کفایت از بین میره. باز داره تعلم العلم از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست، فان تعلمه حسنه و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه من لا یعلمه صدقه و بذله لأهله قربه لأنه معالم الحلال و الحرام. تعلیم دقیقا مخصصه، یعنی اگه علم ارزش داره چون حلال و حرام رو باش میفهمی، اونجا میگه چون ایمان میتونی بیاری خدا رو باش میشناسی، اینجا میفرمایند که میتونی عمل صالح انجام بدی، حلال و حرام چه کار میشه کرد چه کار نباید کرد. باز روایت دیگری هست دنبال همین، بماشید دنبال همین روایتی که امام میفرمایند ولعلمو امام العمل، اینطور که ایشون اعراب گوشن شاید امام بهتر باشه، ولعلمو امام العمل، یعنی پیشواز میکشه اون جلو میره، عمل باید دنبالش بیاد. ولعملو تابعو اعز العز، باز این روایت از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله باشد، از امیر المومنین صلوات الله علیه هست که اعز العز العلم لأن بهی معرفت المعاد والمعاش، چون آدم آخرتشو و دنیاشو با این میتونه بشناسه و تأمین کنه، نه اینکه بشناسه و دنیاشو خراب کنه بر طبقش عمل نکنه. خب خیلی روشنه بشناسه که بر مصالح دنیاش و مصالح آخرتش رو با اون تأمین کنه. تذاکر العلم، این حدیث قدسیه، تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهوا فیه الى امری، مباحثه های علمی باعث زنده شدن دل میشه در صورتی که به امر خدا منتهی بشه، نه به انا رجلون و من بهتر میدونم و امثال اینها. و نسبت به عالم بی عمل از امام صادق علیه السلام در همین مجموع البیان نقل کرده در ذیل آیه انما یخش الله من عباده العلماء، که امام با لسان حکومت فرموده العالم من صدق فعله قوله، عالم کسی است که عملش گفته او را تصدیق
یعنی عملش مطابق با گفتش باشه. و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، یعنی همه روایاتی که در فضیلت علمه، آیاتی که در فضیلت علمه، مال این عالمه. در جلد دوم همین کتاب حدیث 1986 بره، این اشد ناس عذابا یوم القیامه عالم لم ینفعه الله به علمه. نداره من اشد ناس، سخت‌ترین. البته یه روایت دیگه است مقید اینه که میفرمه این اشد ناس عذابا یوم القیامه سه نفرن، یکی من قتل نبی، یا یعنی عالم بیعمل با قاتل پیغمبر، یک کسی که پیامبری را بکشد، او قتل احد والدی، یا یکی از پدر مادر خودش رو بکشد. و بالوالدین احسانا سعادت انسان دنیا و آخرت زیر سایه رضایت پدر مادره. او عالم لم ینتفع، سومیش هم اینه، عالمی که از علمش بهره نگیره. پس علم عامل سعادت نیست، علم شرط سعادته. عامل سعادت همونیست که قرآن هم فرموده، خود ملا صدر هم قبول داره، ایمان و عمل صالح. منتها ایمان و عمل صالح بدون علم امکان نداره. کس میخواد ایمان بیاره به چی؟ به چیزی که نفهمیده؟ این فقط یه آدم دیوونه ای رو میخواد، مثل بعضی این مسیحی ها که میگه من نفهمیده ایمان میارم. خب خیلی نفهمی، نمیشه ایمان نفهمیده آورد. ایمان بیار به این که چی؟ هیچی، چیزی که خبر نداری، نمیدونی درسته یا درست نیست. چرا؟ برای اینکه تسلیس یه چیزیه که به قول راسل میگه من تا ریاضی نخونده بودم مادرم میگفت سه تا در عین یکی، ولی وقتی ریاضی خوندم فهمیدم نمیشه، سه مساوی با یک نیست، لذا مسیحی نیستم. اون چون یه همچین دینی داره مجبور قائل به فیدئیزم بشه و اصالت ایمان. ولی ما روایاتمون میگه المعرفت و شرط الایمان، فهمیدن شرط ایمانه، نمیشه بدون فهم ایمان پیدا کرد. ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک لعلمه و ان اشد. تنها خودش اذیت نمیشه، همه اهل جهنم از بوی گند عالم بی عمل اذیت میشن. و این اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجلون دعا عبدن الالله، یک کسی رو دعوت کرده، تبلیغ کرده، پس تجاب له و قبل من فعطا الله فعدخله الله الجنه. اما وعدخله همون خدا تبلیغ کننده را ادائیه النار به ترک علمی و اتباع الهوا و طول الامد. اوحل الله تعالی الی داوود، این امام صادق علیه السلام بفرمند، ان احون ما انا صانع به عبد غیر عامل به علمه من سبعین عقوبتا باطنیه ان اخرج من قلبهی حلاوت ذکری. 70 عقوبت باطنی من برای عالم بی عمل دارم که سبکترینش، کوچکترینش اینه که دیگه یاد من برای شیرین نیست. پس بنابراین علم ارزش مقدمی داره و باید دنبال نتیجهش بود که علم مقدمه برای عمله. و البته در بعضی روایات داره که عمل مقدمه معرفته. این البته روایتش رو نخوندم، ولی این روایت بود تو همین روایات. این خوبه یه تذکری بدم. و یک، بله، این داره که العلم اول دلیل، العلم اول دلیل، علم اولین راهنماست. راهنما که نمیگه راه وایست تو راه، بله، راهنما میگه این راه برو که به کجا برسی؟ به نتیجه برسی. راه هستن یعنی رفتنی، هدف نیست، راهه. و علمم راهنماست، یعنی به شما راه نشون میده. و المعرفت و آخر و نهایه، هدف معرفت. یه روایت دیگه باز از همین امیرالمومنین علیه السلامه بفرمند العلم و یرشدو که والعمل یبلغ بکل غایه. این دو تا روایتی کنار هم بذاریم چه نتیجه میشه؟ العلم اولو دارید با العلم و یرشدو که مفهومش یکیه، یه قضیه. علم اولین راهنماست، یعنی شما رو راهنمایی میکنه، یرشدو. خب حالا علم که پیدا کردید، دنبالش اگه عمل اومد، عمل میرساند شما رو به کجا؟ به غایت. غایت چیه؟ معرفت. خب پس معلوم میشه معرفت غیر علم. بله، معرفت غیر علم. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به نظرم در جلد پنجم المیزانه در آیه 105 مائده، اونجا که داره علیکم انفسکم، بحث مفصلی دارن راجع به معرفت النفس. علیکم انفسکم، ایشون میفرمان این تحریص به معرفت النفس، خود رو بشناسید. بعد ایشون آخر بحث در دو ساعت میفرمان معرفت النفس غیر علم النفس. علم النفس، شناخت نفس، میتونه عقلی و فلسفی باشه، همینی که اسمش میذارن علم النفس فلسفی، میتونه روانشناسی تجربی باشه که اسمش میذارن روانشناسی، ولی اینا نیست معرفت النفس. معرفت النفس شناخته. شناخت از لحاظ لغوی هم گفتن با علم فرق داره. شناخت درک جزئی رو میگن، درک شخصی رو میگن. اگه یه چیزی رو به شخص شناختی میشه شناخت. و ملا صدرا یکی از اصول درخشان فلسفهش همینه که علم حصولی هیچ وقت شخصی نیست، یعنی به هر چی علم حصولی پیدا کردید میشه علم کلی. علم شخصی علم حضوریه، یافت حقیقت بدون واسطه یه حاکی و مفهوم، اون میشه معرفت. خب میفرمان علم یعنی علم حصولی پیدا کن تا راه رو بدونی، حصولاً کور نباشی، بدونی چه راهی رو باید بری. ولی وقتی راه رو رفتی، نتیجهش این میشه که اون چشم دل باز میشه و چشم دل اشیا رو بلا واسطه میبینه، معرفت حاصل میشه، یعنی خدا رو میبینی. میرسی به اونجا که اگه شیعه ای مولات اینه میگه، مولات میگه لم اکن لعبد ربن لم ارى. خب من باید نکنم لا تقدرون علی ذلک، ما هرگز اون نمیتونیم بشیم. خطابم خطاب عامه، این بی خود ادعا کرده اون بابای مغروری که گفته نه این خطاب شخصیه به عثمان ابن حنیف و امثالشه، والا یه آدمایی میتونن. بعد گفتن خب مثلا شما میتونی؟ گفت بله من میتونم. اینا غروره، بدبختی عالم این قروش. بله من میتونم. نه خیر آقا، این نکنه اون اصلا یه تینت دیگه دارن، یه فلز دیگه دارن، یه چیز دیگه ایگه. ولیکن عینونیش درسته، باید سعی کرد. اون معرفتی که علی پیدا کرد هیچ که نمیتونه پیدا کرد، ولی ما میتونیم بالاخره مرتبه خیلی نازلش رو پیدا کنیم. پس بنابراین شاید منظور از آیه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین هم همین باشه، عبادت کن تا یقین پیدا بشه. یقین یعنی اون معرفت حضوری، یعنی شهود کنی خدا رو، حقیقت آل حقایق عالم رو شهودن ببینی، یعنی اون حالتی که بله زید ابن حارثه پیدا کرد، که حضرت وقتی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود بهش کیف اصبحت، گفت اصبحت موقنا. موقنا یعنی حتی یأتیک الیقین در حق من پیدا شده. حضرت فرمود علامت یقین چی هست؟ و گفت که بله علامت یقین اینه که الان زوزه جهنمی ها رو میشنم. و میدونم اینایی که هستن کی اهل بهشته کی اهل جهنمه. این میتونه این دوتا روایت تفسیر خوبی باشه برای آیه اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، نه اون ترهات به قول ملا صدرا صوفیه که حالا من به یقین رسیدم دیگه نماز نمیخونم. نه خیر، به هر مرتبه ای از شهود برسی، به مرتبه شهود امیر المومنین که به دروغ و حق بازی اسمشو میبرن این صوفیا، چون علی در محراب عبادت شهید شد، یعنی در حال نماز تا آخرین چیز عبادت میکرد. این پی هوای نفسشه. این کس رو اسنام الجاهلیه یه ملا صدرا رو بخونید ببینید راجع به این صوفیه چی میگه. عبادت برای اون شهوده و اون شهود هم مراتب داره، مراتب داره، مراتب بی نهایت. بالاخره پس علم ارزشش مقدمیه و ارزش اصالی نیست. این بله، این ها صریح فرمایش رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. بله. نه حال بله، همین الان بهش میرسه. ملا صدرا حضور میدونن؟ خب ما مبنا رو کار نداریم، ما روایت معصوم رو داریم معنا میکنیم. مبنای ملا صدرا هم گفتیم درست نیست. یکی از اشکالات حرف ملا صدرا تو این بیانی که ابتدا کرده همینه که فکر میکنه هر درک حصولی مسبوق است به یه علم حضوری، منتها اینو ما فعلا اینجا بهش نمیپردازیم چون خودش یه بحث داره مفصل، در بحث علم انشاءالله میاد. ما فقط اون نکته اساسی حرف ایشونو، همه جهاتی که توی حرف ایشونه بنا نداریم بپردازیم، چون بخوایم اونو بپردازیم یه میشه تا آخر چیز مبنا، تقوی مبنا درست نیست. بله مبنا درست نیست. ما خود ملا صدرا حالا یه نکته‌ای داره که الان بهش میرسیم و وقتی توضیح بدیم، ما میگیم این روی بیانی که ایشون کرده ما باید عمل کنیم، اما حالا عمل خودش بر طبق این بوده ممکنه گاهی خودش هم اشتباه کرده باشه. حجت خدا فقط انبیا هستن و ائمه علیهم السلام، تموم شد. هر که دیگه حرفش حجت که نیست. حجت یکی عقله، یکم انبیا و ائمه. اگه حرفای ملا صدرا با عقل یا با روایات و آیات تطبیق کرد، خب اون حرفم قبوله. اگر تطبیق نکرد، ما حالا با عقلمون اون مسئله ای که آقای یوسفی میفرمان با هم جور نمیاد. اون فرمایش نمیکرمان اولا که ملا صدرا برای اون حرف دلیلی اقامه نکرده، آقای طباطبایی هم که دلیل اقامه کردن دلیلشون تمام نیست. مسئله بعد اینه که ملا صدرا به روش خودش در صفحه 10 اشاره میکنه. یه روش ما در این کتاب این نیست که فقط نظر خودمون رو بگیم یا از اول که وارد میشیم نظر خودمون رو بگیم. فصل رو شروع میکنه با ذکر کلمات دیگران بدون این که بگه مال دیگرانه، همونطوری که رسم بوده. خودش هم یه جا میگه، میگه ما این چون عرف بوده، عادی بوده که برای این که میخواستن یه مطلبی رو بنویسن میدن یه عبارت آماده، خودش تصریح میکنه به این مسئله عبارت آماده ای هست، میگه من چرا وقتمو تلف کنم برای این که از نو با یه عبارت دیگه بنویسم. عبارت آماده روشن میگه مطلبو مینویسه، ولی مال فخر رازیه، مال صاحب معتبره، مال ابن سیناست. میگه ما روشمون اینه، این حرفا رو میزنیم، منتها بعد شروع میکنیم به نقض و ابرام. تو اون نقض و ابرام ها حرف خودمون در میاد، یا احیانا یه تیتر میدیم مثلا حکمتون عرشیه، وقت تو اون حکمتون عرشیه حرف خودمون رو میزنیم، ولی از اول فصل تا 10 صفحه تا 4 صفحه 5 صفحه حرف دیگرانه. اینم روش ماست در این کتاب که هم در صفحه 10 فرمودن هم در صفحه 85. در صفحه 85 هم همین مطلب رو تکرار کرد. مسئله بعد اینه که این جمله به نظر من حساسه و حقیقت حکمت متعالیه رو یه بخشیش رو ما از این جمله میتونیم استفاده کنیم. در صفحه 11 فرمان و انیل استغفر الله کثیرن مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه والمجادلین اهل الكلام و تدقیقاتهم. من استغفار میکنم از اینکه عمرم رو در دنبال کردن آراء فیلسوف نماها و کسانی که اهل جدلن یعنی اهل کلام صرف کردم و تدقیقات اونها رو پیجویی کردم. و تعلم جربزتهم فلقو، یاد گرفتم از اونها بیباکی در گفتار رو، یعنی هرچه حرف میزن راحت حرف میزن. حالا این چی که من رسیدم بهش دیگه این وحی منزل، این دیگه حتما حتی تبین لی که این راه درست نیست. فالقینا زمام امرنا اله، ما وقتی رسیدیم به این که این کار اشتباهیه، اتکای به عقل تنها، زمام کار خودمون رو افکندیم به دست خدای متعال و الی رسوله النذیر المنذر. فکل ما بلغنا منها آمنا بهی و صدقنا، هرچه از ناحیه رسول اکرم اومد ما ایمان آوردیم و به او تصدیق کردیم. ولم نحتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا، و به فکر چارجویی هم نیفتادیم که براش یه وجه عقلی و یک روش بحثی درست کنیم. بله تدهنا به هدیه و انتهینا به نهیه، بلکه به راه نمایی او اقتدا کردیم، یعنی اون چوری که بکنید کردیم. و انتهینا و با نهی، از نهیی که با نهی، یعنی نهیایی رو که کرده بودن ما پذیرفتیم. امتثالا لقوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح فافلح به برکت متابعته و انجه. حالا ما یه گریز که اینجا میخوام بگیم، افلاح یعنی همون سعادت، مفلحون یعنی کیا؟ یعنی سعادتمندها. خود ملا صدرا داره میگه به برکت متابعت از رسول اکرم فلاح حاصل میشه، نه به علم، نه به علم حاشیه ماست. فبدع یا حبیبی قبل قرائت هذا الکتاب به تزکیت نفس که عن هواها، یه حالا که میخوای کتاب رو شروع کنی اول تزکیه کن. تزکیه یعنی مقدمه علم، علم مقدمه عمل، عمل مقدمه معرفته. این چه تزکیه ایست که مقدمه علمه؟ این تزکیه معناش اینه که شما هر کتابی رو که میخونی، همون که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود، متعبد نباشی. درست ملا صدرا نابغه بوده، باشه، همون که عرض کردم حجت خدا نبوده. باید هوای این که میخوام فیلسوف بشم و فیلسوفی مثل مثلا ملا صدرا رو ازش پیروی کنم از خودت برسر در، این هواست. باید دنبال حق باشی. حرف ملا صدرام اگر حق بود، الحق و حق انیتبا، نه ملا صدرام اگه حق نبود، یعنی همون که خودش میگه، خودش میگه من استغفار میکردم، استغفار میکنم از این که دنبال اونا را افتاده بودم. دنبال اونا نباید افتاد، باید دنبال حجت و اون چرا که فردای قیامت آدم میتونه جواب بده که امام کاظم علیه السلام فرمود ان للناس علی الناس حجتین، حجتا باطنه و حجتا ظاهره. حجت باطنی عقل، حجت ظاهری همین انبیا و ائمه است. یه قبل از اینکه این کتابو بخونی هوا رو از خود، یعنی به فکر باش که من میخوام ببینم حق چیه، دنبال اون باشم، نه طرفدار فیلسوف باش نه دشمن فیلسوف، هر دوش غلطه. این که بگه فیلسوف چون فیلسوفه باید همه حرفاش رو رد کرد، نه؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این همین تزکیه از حواس، یعنی این که آدم طرفداری از کسی رو بنا داشته باشه نکنه. یه وقت آقای مشکینی دامزلو در درس مکاسب این روایت رو خوندن، من هنوز خودم جایی ندیدم. من تعصب او تو سبله فقط خلع ربغت الایمان من اونه. هر که تعصب داشته باشه ایمان از گذاشته کنار. تعصب باید دنبال حق بود و تسلیم حق، یعنی ایمان به حق. این روایت عنوان بصری رو حتما برادران ملاحظه فرمودن، ولی چون این روایت عین تقریبا امام صادق علیه السلام به عنوان بصری همین سفارش رو اولا و پیش از هر سفارش این میفرماید، بهار جلد اول صفحه 224 مرحوم علامه مجلسی در این جلد اول می‌فرمان: وجد تو به خط شیخ نلبهایی قدس الله روحه ما هازال افتو، که نقل میکنه از شهید آل شیخ شمس الدین محمد ابن مکی، که اونم نقل میکنه از استادش و همینطور تا میرسه به عنوان بصری. عنوان بصری: کان شیخن کبیرن قد اتا علیه اربعون و تسعون سنه، 94 سالش. قال کنت اختلف الی مالک ابن انس سنین، من سالها میرفتم پیش مالک ابن انس برای اینکه ازش چیز بیاموزم. فلما قدم جعفر صادق علیه السلام المدینه اختلفت الی، وقتی امام صادق وارد مدینه شدن رفتم به سمت حضرت، رفت آمد میکردم پیش ایشون. و احببت ان آخذ عن، دوست داشتم که از ایشون هم چیز یاد بگیرم، روایاتی رو بگیرم. کما اخذت ان مالک، فقال لی یوما، حضرت فرمودن که ولکن ما رو، برو دنبال همون که میرفتی. ولو علم الله فیهم خیرن لازم، خدا میدونست تو وجود اینا خیره، حرفاشو تو گوش اینا میکرد، اما فایده نداره. ولو اسمعهم لتولد، اگه حرفارم تو گوششون بکنه گوش نمیده. پشت حضرت فلز این بابا ندیده بود مسکی نوری که این حرف فایده داشته باشه، لذارید لختش خواهد. بالاخره حضرت فرمود که یعنی رجلون مطلوب، من یه آدمی هم دنبال من، یعنی اینجا تحت نظرم. و ما ازالک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک، اون دنبال همون که تا حالا بودی. فختلف الی کما کنت تختلف الی فقتمم تو من ذالک، میگه من وقتی حضرت اینطوری گفتم، که نمیگه حضرت، میگه جعفر صادق، من غمگین شدم و خرجت من عنده و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجره. این که امام نمیدونه، میگه اگر با فراست با هوشیاری در من خیری را میدید من را ترد نمی کرد از آمده شده پیش خودش بل اخذن. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلمت علی ثم رجعت من الغداء الى الروضه، میگه اون روز وارد مسجد رسول اکرم صلوات الله علیه و آله شدم و سلامی کردم، دوباره فردا آمدم به مسجد پیغمبر اکرم و وارد روضه شدم و صلیت فیها رکعتین و قلت اسالک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علم ما اهتدی بهی الی صراطک المستقیم و رجعت الی داری. بالاخره میگه فردا بعد از اون که نماز عصر رو خوندم آمدم دم در منزل حضرت و گفتم السلام علی الشریف، اون خادمش گفت که داره حضرت نماز میخونه، میگه من مقابل در وایستادم، یه مقدار که وایستادم چیزی نشد که خادمی آمد و گفت ادخل علی برکت الله، داخل شدم. بالاخره سوال و جهار به این مهم اینه، میگه فقال یا ابا عبدالله، حضرت میگه بله، حضرت ابتداعا بعد از اینکه سوال و جواب رو کردن که وقت میگیره، فرمودن که یا ابا عبدالله، ای ابا عبدالله، معلوم میشه اون عنوان وصی هم کنیش ابا عبدالله است. لیس العلم به تعلم، علم به یادگیری نیست. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، نوری است که خدا میندازه تو دل هر کسی که بخواد هدایتش کن. فإن اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اگه علمو میخوایی اول در خودت حقیقت عبودیت رو دنبال کن، برس به حقیقت عبودیت. وطلب العلم باستعماله، دنبال علم باش ولی با کاربستن علم، یعنی علم تنها رو دنبالش نباش، علمی رو که میخوایی دنبالش باشی برای اینکه به کار ببندی، به این هدف علم رو تحصیل کن. بس تفهم الله، و از خدا بخوا فهم رو، یفهم کرد خدا بدون. قول تو یا شریف، اومدم حضرت رو خطاب کردم یا شریف، حضرت فرمود قول یا ابا عبدالله، نگو یا شریف، بگو یا ابا عبدالله، یعنی همون کنیه منو. گفتم یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، خب فرمودی که عبودیت رو تحصیل کنم، عبودیت چیه؟ حضرت فرمودن ثلاثه اشیاء، سه چیز عبودیت. ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، بنده برای خودش، من اینا رو میخونم برای اینکه خودم بهره مند بشم بلکه انشالله در ما تأثیر کنه چون کلام هم نور، عبد برای خودش در آنچه که خدا به او داده مالکیتی قائل نباشه، لان العبید لا یکون، برای اینکه بنده که مالک نمیشه. العب و مافیدهی دیگه نقش عباسی فقره لمولا، یرون المال مال الله، مال رو مال الله میدونن، یزعونه حیث و امرهم الله به، امره الله به هم خیلی روشنه، ابدع به من تعول، اول باید اهل و عیال خودش و انسان در رفاه قرار بده، بعدم اقوامش که بشه صله رحم، اگه از این دوتا فارغ شد نوبت به غیر میرسه. گاهی جاهلانه آدم خرج میکنه در حالی که وظیفش چیز دیگه است. ولا ید، این اولیش، لا یر العبد لنفسهی ملکا، ولا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، خودش نشینه بگه حالا ما این درس رو میخونیم برای اینکه برسیم به کجا، درس رو میخونیم برای اینکه مجهز بشیم، سلاح طلبه اون علمشه، اون معلوماتشه، که با یه آدم ملحد یا دارای شبهه یا هر جوری که بالاخره عوامل دشمن کم نیستن، اینا میخوان فعالیت بکنن و قلوب بندگان خدا رو منحرف کنن، باید یکی باشه، سلاح همون علم است، من میخوام اون سلاح رو پیدا کنم. اما حالا این سرباز وقتی مسلح شد کجا میذارنش؟ این دیگه ربطی به سرباز نداره، ربط به فرمانده داره، خود فرمانده میدونه کی باید کجا قرار بگیره. فإذا لم ير العبد، بله، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، اینم دومی، یکم و جملت اشتغاله فيما امره تعالى به و نهاه عنه، همه اشتغالش، یعنی هر کار میکنه توجه داشته باشه که داره وظیفه‌شو انجام به عنوان اینکه این وظیفه است، امر خدا حفظ کنه جناب استاد نسبار، عقیده‌شون اینه طلبه حج یه بار میتونه بره، اونم حج واجب و بس سلام، بقیهش حرام، حرام. بالاخره چرا میگه طلبه بسیجیه، بسیجی که نمیتونه بگه من حال میخوام برم زیارت. بالاخره بعد فرمودن فعضا لم یرال عب لنفسهی فی ما خوله تعالی ملکن هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان یفق. اگه خودشو مالک نمیدونه، ملک از خداست و از کیسه خدا خرج میکنه، خب از کیسه دیگری خرج کردن که مشکل نیست، از جیگر کندن نیست که اون راحت میتونه بده. و ازا فوز العبد تدبیر نفسهی علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. حالا امرو خانم مریضه، بچم مریضه، اینا همه راحت میشه. چرا؟ چون میدونه که کار دست ارحم الراحمینه، همه اینا لازمه برای آدم شدن من، لازمه همه مشکلات پیش بیاد. و از اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه لا یتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. وقتی مشغول شد به انجام وظیفه، دیگه تو فکر این نیست که حالا بگه من عالمم و فخر فروشی کنه و فاذا اکرم الله العبد هذه الثلاثه هان علیه دنیا و ابلیس بلخه. هم دنیا براش بی ارزش میشه، هم شیطون دیگه کاری نمیتونه بکنه. این میشه شیطانی اسلم به یدی در مرحله نازله. شیطون از این طریق وارد میشه، دیگه راه شیطون بسته میشه، خلق هم براش مهم نیست. حالا مردم میگن این آدم بدیه، میگه چقدر خوبه که میگن آدم بدیه، ما رو ول کردن به کار خودمون بره. خیال میکنی وقتی میگن آدم خوبیه مثلا نعمته؟ معلوم نیست. یه وقت میگه همونی که امام صادق علیه السلام الان دیدید با عنوان وسیش رو برخورد میکنه، میخواد پرتش کنه اون. بالاخره ولا یطلب ما عند الناس عزن و علو. همینه یه تزکیه از هوا، یعنی دنبال عبودیت انسان باشه، دنبال بندگی خدای متعال باشه. بعد میفرمان ولا تشتغل به ترهات عوام صوفیه من الجهله. خودتو مشغول نکن به این یاوه هایی که صوفیه عامی، صوفیه عامی که میگه برای اینکه صوفیه عالم هم هستن، صوفیه تارک دنیای عالم مثل امام، حالا شاید هم راضی نباشن اسم صوفی رو بذاریم، ولی حقیقت صوفی که میگن درسته، یعنی اونی که عالم باشه، عارف باشه، یعنی معرفت شهودی به خدای متعال و عالم داشته باشه، در عین این که دنیا رو هم اصلا بهایی براش قائل نباشه، میشه صوفی. این عوام صوفیه دیگه نیست. عوام صوفیه همین هست که تو فیلم روشنتر از خاموش یا مرکب رو مبین مزخرف. ولا ترکن الى اقابیل المتفلسفه، و میلم نکن به گفتارهای متفلسفه جملتن، به طور مجموع بگی هرچی گفتن درسته. یعنی خودتو در بس تحلیل فلسفه نده، همیشه دنبال حق باش. فإنها فتنة مزلة وللأقدام عن جادة الصواب مزلة أزله، یعنی لغزاند، مزلة یعنی میلغزاند قدمها را، قدمها را از جاده صواب میلغزونه، یعنی از راه حق منحرفت میکنه. که میشه از مصداق کسانی که اذا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. این نشه که پیغمبر یه چیز میگه، شما چی؟ به اون چه خودت میگی خوش باشی. و حاق بهم ما کانو بهی استهزون. و قان الله و ایاک شر هاتین طائفتین. خدا ما رو و شما رو از شر این دو طائفه حفظ کنه. ولا جمع بیننا و بینهم طرفتین. بین ما و بین این دو طائفه یه لحظه هم جمع نکنه. یعنی راه، راه حق قصد عقل و پیامبر. و این حرف بیجا هم که میزنن که ما دنبال پی عقل میریم تا کی؟ تا اون وقتی که عقل دست ما رو بذاره تو دست پیامبر، بعد دیگه کار به عقل نداریم. این حرف دو تا اشکال اساسی داره. یکی این که اگه کار به عقل نداری، خب علت محدثه باید در بقا هم چیه؟ باشی. ای کار به عقل نداری، پس زیر پای وحی رو هم داری چیکار میکنی؟ میروفی. همین عقل بده میگه دنبال وحی برو. هر وقت عقل رو گذاشتی کنار، وحی هم چی میشه؟ وحی مبتنی بر عقله. عقل به شما گفت خدا هست، وحی که نمیتونه بگه خدا هست. عقل به شما گفت که خدا اگر هدفی داره از این خلقت، باید برنامه‌شم بده. به قول آقای قرائتی، اون سازنده یک دستگاه یه دفترچه راهنمان براش میذاره. خب خدا این عالم رو ساخته و انسان رو به عنوان بهترین موجود تو این عالم گذاشته، دفترچه راهنماش همین قرآنه، دفترچه راهنما. عقل اینا رو میگه، حالا میگه ولش کن، عقل رو ولش کن. بعدم خود وحی مگه این همه نگفته تعقل کنید، تفکر کنید؟ اشکال دومش، خود وحی میگه برو دنبال عقل، اون آقا میگه نه دنبال عقل نرو. بله دنبال عقل برو، ولی با همین سفارش ملا صدر، که حالا انشالله فردا حکمت متعالیه رو که میخوایم توضیح بدیم بیشتر روشن میشه که باید چه راهی رو انتخاب کرد. السلام علیکم و رحمت.